بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. الخامس ان الخلع و لازمه قیام البعد به نفسه من دون محروز یقوم به محالون و سیعت الکلام فیه فی بحث الان. بحث ما در خصوص احکام کم بود، خواصی را از کم خدمتون عرض کردیم که سه خصیصه شد در نهایه ورده، یک خصیصش هم در بدایت الحکمه حضرت علامه طباطبایی. بحث مساوات یک، انقسام دو، وجود آت سه و نهایت و لا نهایت چهار، که اینها جز خصائص کم هستند. علاوه بر خواص کم در مورد احکام کم من بحث میکنیم که بعضا این احکام برای دیگر مقولات هم تسری پیدا میکنه، از همین جهت هم بهشون نمیگیم خواص بلکه میگیم احکام. خب از احکام که چهار حکم رو بحث کردیم، و اما حکم پنجم، حکم پنجم این هست که خلع فلسفی محال میباشد. خلع فلسفی غیر از خلع فیزیکی هست. خلع فیزیکی همون ملع فلسفی است. مثلا ما در یک فضای قائل به خلع بشیم، جرمی موجود نباشد، فضا باشد، که اونجا رو بهش میگن خلع فیزیکی. اون خلع فیزیکی ملع فلسفی هست. چرا؟ رو اینکه اونجا هم بالاخره یک سری اجرام هستند و هر کدوم از این اجرام هم حجم دارند و بعد دارند، لذا اینها رو نباید خلع کرد. همینجور که خلع فیزیکی مثل توی فضا رو در نظر بگیریم، بگیم آقا این اجرام آسمانی اینجا نیست، ستارگان اینجا موجود نیستند، بین میگن خلع. یا مثلا توی مولکولو که بحث میکنن، اون فواصل بین پروتون و نوترون و اینها رو میگن خلع. اونها خلع فیزیکی هست ولیکن خلع فلسفی نیست. خلع فلسفی اصلا یعنی جرمی موجود نباشد. خب اونها اجرام شاید بسیار صغیری موجود باشند که هنوز به چشم ما دیده نمیشه. بنابراین خلع فلسفی غیر از خلع فیزیکی هست. چنانچه ماده فیزیک با ماده فلسفه فرق میکند. ماده فیزیکی همان فعلیت فلسفی هست. همه اینها رو میگیم جز مواد هستند. اجسام جز مواد فیزیکی هستند که اینها حیثیت بالفعل در اونها موجود هست. به خلاف ماده فلسفی که اصلا در عالم خارج با شهود حسی قابل درک نیست. حالا ماده اولا باشد یا ماده ثانیه که حیثیت قبول شی هست که ما اینو به درک عقلی درک میکنیم. پس اینها رو باید فرق گذاشت. حالا بحث ما در مورد خلع فلسفی هست. خلع فلسفی محال میباشد. چرا؟ برای اینکه لازمه خلع فلسفی قیام بعد من دون معروض میباشد. بعد باشد یعنی حجم باشد ولیکن معروضی نداشته باشد، معروض او جز باشد. جایز در نظر بگیرین جسم نباشد ولیکن حجم باشد، محال هست. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم که حجم که همون جسم تعلیمی است، نفاد جسم طبیعی می باشد. تا جسم طبیعی نباشد ما نمیتونیم بگیم آقا حد جسم طبیعی موجوده ولیکن جسم طبیعی موجود نیست. بنابراین خلع فلسفی محال. جناب آقای فیاض اینجا گفته که نه اشکالی نداره، ما میتوانیم خلع فلسفی داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه گرچه حجم حقیقی نیست ولیکن یک حجم اعتباری رو میتونیم اعتبار بکنیم دیگه. جسمی نباشد ولیکن حجمی باشد. بله اگر بحث شما در مورد حجم حقیقی باشد، خب حجم حقیقی نمیشود موجود باشد، اما حجم اعتباری رو که میتونیم در نظر بگیریم. در صورت این خارج از بحث ما هست. ما داریم در مورد بعد خارجی بحث میکنیم، در عالم خارج، نه اینکه بعد اعتباری فقط در عالم ذهن باشد. بنابراین فرمایش فلاسفه که میگن محال هست متینه که ما خلأ فلسفی نداریم، برای اینکه بعد بلا معروض نیست، حجم بلا جسم ما نداریم. اعتبار شما در نظر بگیرین جسمی نباشد ولی کن حجمی باشد. بله در موطن ذهن ما میتونیم اینو در نظر بگیریم. چرا؟ برای اینکه اینها حجم جز ذاتیات جسم نیست، لذا سلب و شیء عن نفسه که نمیشود. ما میتونیم اینها را از هم تفکیک بکنیم، بگیم مغایرت هست بین حجم و جسم، چنانچه در عالم خارج وجود و ماهیت با هم مغایرت ندارند، ولیکن در مرتبه فوق ذهن ما اینها رو از همدیگر جدا میکنیم. جسم هم همینجور، جسم و حجم در عالم خارج به یک وجود حال موجود هستند. اگر حجم را جز شؤونات جوهر بدانیم، دقت میکنین، اگر حجم وجودش فی نفسه لغیر بشه، که اینها اصلا دو تا وجود در عالم خارج دارن، ولی در عالم ذهن میتونیم اینها رو از هم جدا بکنیم. حجمی نباشد ولیکن جسمی باشد، جسمی نباشد ولیکن حجم باشد. اما در عالم خارج اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه حجم همون نفاد جسم میباشد، وقتی معروض نیست اون عارف هم نخواهد. خلأ، بله دیگه، در مورد بعد بحث میکنیم. بعد همون حجم است و ما در مورد کم که بحث میکنیم یه کم متصل خار داریم که همون حجم و خط و سطحه. رضا بحثش اینجا مطرح میکنیم. خب این از این بحث، گرچه حضرت علامه میفرمان سیعت الکلام فیه فی بحث العین، که این بحث رو دیگه اصلا مطرح نمیفرمایند. یک مطلب هم میخواستم بگم فراموش شد. مثل این که فراموش میشه. بله، اینم از حکم پنجم در خصوص احکام کم. و اما حکم ششم، حکم ششم این هست که سلسله اعداد اینها غیر متناهی لایقفی هستند. سلسله اعداد غیر متناهی لایقفی هست. یعنی چی؟ یعنی آقا شما هر عددی رو که شما در نظر بگیرین فرض زائد بر او می شود. 1,000,000 رو در نظر بگیرین فرض زائد بر او می شود. اینها غیر متناهی لایقفی هستند. نه اینکه سلسله اعداد بالفعل بی نهایت باشند، ولیکن بالقوه ما می تونیم یک فرض زائد برای اینها در نظر بگیریم. به اعتبار معتبر می باشد. تا زمانی که اعتبار می کند میتواند فرض زائد بر اون عدد داشته باشد، گرچه بالفعل اینها متنایی هستند. چیزهایی که در عالم خارج موجود هستند، اعدادی که عالم موجود هستند که عارض بر معدودات هستند، اینها میتوانند متناهی باشند. اگر غیر متناهی رو بحث میکنیم، در بحث بالقوه بحث میکنیم. بالقوه اعداد غیر متناهی هستند، گرچه بالفعل متناهی باشند، و این به اعتبار معتبر هست. یعنی مادامی که هر عددی رو که فرض میکنه فرض زائد میتواند بر او داشته باشه. خب خوب دقت بکنید، این سلسله اعداد اگر بالفعل لحاظ بشود، اونم به نحوه ایجاب عدولی، غیر معقول خواهد بود. سلام علیکم و رحمت الله. سلسله اعداد بالفعل به نحوه ایجاب عدولی غیر معقول، ما این سلسله اعداد رو میتونیم به نحو ایجاب و عدولی در نظر بگیریم، میتونیم به نحو سلب تحصیلی در نظر بگیریم. اگر به نحو ایجاب و عدولی در نظر بگیریم، مانند این که بگیم آه سلسله اعداد بالفعل بی نهایت موجود است، بی نهایت موجود است، میشه ایجاب عدولی. چرا؟ برای اینکه قضیه ما موجبه هست، است داریم، ولیکن محمول ما معدوله هست، میگیم بی نهایت. اما اگر به نفع سلب تحصیلی باشد کار بهش نداریم، که بگیم آقا سلسله اعداد نهایت ندارد، تا اینکه میگیم سلسله اعداد بی نهایت است. خب اگر این سلسله اعداد بالفعل بی نهایت موجود باشد غیر معقوله، دو تا تالی فاسد داره. بخوان سلسله اعداد بالفعل بی نهایت موجود باشد، خب یکی از خواص اعداد این هست که اینها کل و مجموع دارند. این اعداد، این سلسله اعداد بالاخره یک کل و مجموعی دارند. اگر بخوان این سلسله اعداد بالفعل بی نهایت موجود باشد، باید یک مجموعی داشته باشند. در صورت بی نهایت مجموع ندارد، کل ندارد. این یک. و دوم اینکه این سلسله اعداد درشون نسبت کسریه مطرح است. شما هر مجموعی رو که در نظر بگیریم، آقا میگیم مجموع اینو در نظر بگیریم، یک دومش این میشود، یک سومش این میشود، یک چهارمش این میشود. حالا اگر بخواد سلسله اعداد بالفعل بی نهایت موجود باشد، باید یک مجموع داشته باشد، این یک تالیف فاسد که بی نهایت مجموع ندارد. و دوم این که نسب کسری در او ساری و جاری باشد. مثلا بگیم یک دوم این مجموعه، خب وقتی بگیم یک دوم، این دیگه از بی نهایت عودت پیدا کرده به اینکه نهایت داشته باشد. بنابراین هرگز معقول نیست که ما بگیم سلسله اعداد بالفعل، در مورد بالفعل بحث میکنیم، میگن بالقوه که میگیم نهایت ندارد، و بهتر به نحو سلب تفصیلی هم بگیم، یعنی تو اون بالقوه هم که میگیم، میگیم آقا سلسله اعداد بالقوه نهایت ندارد. اما اگر بالفعل بخوان اینها به نحو ایجاب و عدولی فرض بشوند، فرضی غیر معقول هست، برای اینکه آقا این مجموع ندارد، این یک. و دوم اینکه نسب کسری در اینها مطرح نمیشه. خب یک اشکالی میتونیم مطرح بکنیم اینجا، این که ما میگیم آقا سلسله اعداد مجموع دارند، این یک، و دوم اینکه سلسله اعداد درشون نسب کسری مطرح میشود، در سلسله اعداد متناهی میباشد. وقتی اگر این سلسله اعداد غیر متناهی شد، تخصصا بحث ما از این احکام خارج است. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تخصیص شد و احکام عقلی هم تخصیص پذیر نیستن، کلن بحث ما خارج میشود. اگر ما میگیم آقا هر سلسله اعدادی مجموعه ای دارد، در سلسله اعداد متناهی است. یا اینکه سلسله اعداد درشون نسب کسری مطرح است، یک دوم برمی‌دارد، یک سوم برمی‌دارد، الی آخر، اینم در سلسله اعداد متناهی است. اما اگر ما سلسله اعداد بالفعل غیر متناهی فرض بکنیم، فرضش گرچه معقول هست، یعنی می‌تواند مجموع نداشته باشد، نسب کسری هم نداشته باشد، ولی چند خب از جهت دیگه میگیم محاله. البته محالم نیست، یعنی بالفعل هم اگر چی باشن، چون آقا تسلسل به سه شرط محال میباشد. اینو بعدا انشاءالله توی بحث علت و معلول میخونیم، قبلا هم توی بدایه الحکمه خوندیم. هر تسلسلی محال نیست، با سه شرط تسلسل محاله. اول اینکه اینها اجتماع فی الوجود داشته باشند، همشون موجود باشند. و دوم اینکه وجود اینها بالفعل باشد، نه اینکه بالقوه باشد. و سوم اینکه اینها بین هم ترتب داشته باشند، رابطه علی و معلولی داشته باشند. هر کدوم از این سه شرط موجود نباشد، تسلسل محال نیست. مانند تسلسل در حوادث زمانی محال نیست. بحثی هست که آقا اول تخم به وجود اومده یا تخم مرغ به وجود اومده یا مرغ، خب این تسلسل درش باشد اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه اینها که اجتماع فعل وجود، این یک، و دوم اینکه بالفعل موجود باشند، در اینها مطرح نیست. یعنی شما میتوانید حوادث زمانی رو بی نهایت در نظر بگیرید، پشت هر کدوم از اینها دوباره یک حادث زمانی باشد و این بی نهایت ادامه پیدا بکند، این تسلسل محال نیست. چرا؟ برای اینکه تا شیء سابق انسانان پیدا نکند، شیء لاحق ایجاد نمیشود. فرض اینه که همه این سلسله بالفعل، اونم اجتماع فعل وجود داشتن، اونم ترتب وجودی. این ترتب البته وقتی که میگیم دیگه اون دوتا شرط در وجود خودش به دلالت زمانی دارد. یعنی آقا چیزی محال هست که اینها با هم ترتب وجودی داشته باشند، رابطه علی و معلولی داشته باشند، نه اینکه علت اعدادی باشد. چون علت اعدادی اگر باشد، با ایجاد این شیء لاحق اون شیء سابق ممکن از بین برود. بنابراین تسلسل در زمان محال نیست، تسلسل در حوادث زمانی محال نیست، تسلسل در اعداد به نحو بالقوه محال نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از شرایطش اینه که اینها بالفعل اجتماع فعل وجود داشته باشند. پس هر تسلسلی محال نیست. اگر اینها ترتب وجودی داشته باشند، رابطه علی و معلولی با هم داشته باشند، محال هستند. اگر اینها در عرض یکدیگر باشند و این تسلسل داشته باشد، مانند حوادث زمانی، هیچ اشکال ندارد. بنابراین اگر حتی تسلسل در عقول ارضیه مطرح بکنیم که ما بی نهایت عقول ارضیه داشته باشیم، مثل افلاطون، یا بی نهایت انواع داشته باشیم و هر کدوم از اینها هم که هی ادامه بدیم ببینیم اینها مسبوق به عدمی نخواهند بود، هیچ اشکالی ندارد. اما در سلسله طولیه شما در نظر بگیرین، اینجا دیگه تسلسل محال هست که هر شیء بالقوه، هر ممکنی دوباره به شما بگم ماوراء او ممکن باشد، ممکن باشد، ممکن باشد، به واجبی قطع نشود. از اون طرف همینجور که این سلسله طولیه وجود به واجب الوجودی منتهی می شود که اون دیگه سرسلسله این نظام هستی هست، از اون طرف هم به ماده اولای ختم می شود که قوه محض است. بله، در سلسله طولیه چه از جهت اعلا و چه از جهت مادون این باید متناهی باشد، ولی چن اگر اینو ارضی در نظر بگیریم، مانند اخول ارضیه، یا مثلا انواعی که نسبت به همدیگر مانند انسان و شجر و بقر و اینها که رابطه طولی با یکدیگر ندارند، ولی چن تشکیک خاصی در اینها هست. قبلا این مباحث رو گفتیم دیگه، تکرار دوباره میکنیم، تشکیک خاصی رو ما قبول داریم در عالم، شدت و ضعف در وجود، ولی چن هر شدت و ضعفی رابطه علی و معلولی ندارد. مثلا انسان با اسب درشون تشکیک خاصی هست، یعنی مابهل امتیاز اینه مابهل افتراق هست، که در چی امتیاز دارن؟ در وجود. در چی افتراق دارن؟ در وجود. اما رابطه علی و معلولی هست؟ نیست. تشکیک خاصی ارضی اینجا هست، تشکیک خاصی هم از تشکیک خاصی طولی و تشکیک خاصی عرضی می باشد. یا در عقول عرضیه که همون مثل افلاطونی ارباب انواع باشند، اونجا هم شدت و ضعف هست. مثلا رب و نوع انسان شدیدتر از رب و نوع حمار می باشد، اما آیا رب و نوع انسان رابطه علی و معلولی با رب و نوع حمار دارد؟ ندارد. تشکیک خاصی داریم، شدت و ضعف داریم، ولی کن هر شدت و ضعفی رابطه طولی با یکدیگر ندارند. خب اینم از بحث سلسله اعداد که غیر متناهی لایقتی است، مادامی که این معتبر اعتبار بکند این اعداد را به نحو بالقوه، فرض زائد بر اونها می شود. و اما فصل 11 بی نهایت هستن. خب اونجایی که اجرام آسمانی در نظر بگیره، اساسا اینها با هم حتی توقفی ندارن که بحث تسلسل فرض پیدا بشه. ما تسلسل رو جایی میاریم، میگیم آقا این شی مسبوق به این شی هست، این شی مسبوق به این شی هست. در صورتی در اجرام آسمانی مثلا شما مشتری رو در نظر بگیرین، عطارد در نظر بگیرین، اصلا بحث توقف مطرح نمیشه که حالا بگیم تسلسلش جایز هست یا تا زمانی که معتبری نباشد که اعتبار بکند. اصلا شمارش و اعداد به واسطه اعتبار معتبر ایجاد میشود. البته این که به اعتبار معتبر هست، نه این که در عالم خارج منشأ انتزاع نداشته باشد. ممکنه به اعتبار معتبر باشد، ولی که منشأ انتزاع در عالم خارج باشد. اگر انسانی نباشد، آقا ما چیزی به نام عدد در عالم خارج نداریم که منشأ انتظار داشته باشد. معدودات داریم، معروضات داریم، اینها اجسامی هستن، ولی کن زمانی ما میتونیم بگیم 1, 2, 3, 4 تا یک معتبری باشد. وقتی هم که معتبر بود، وقتی اینا رو شمارش میکنه، تا هر حدی که شمارش بکند، فرض زائد بر او بالقوه جایز. این که حضرت علامه میگه ولا تقف السلسله حتی تنقطع به انقطاع الاعتبار، این سلسله منقطع نمیشود مگر اینکه این اعتبار انقطاع پیدا بکنه. الفصل حادی عشر فلکیف و انقسام اهل اولی. اول تعریف کیفو داریم. تعریف و کیفو فلاسفه اینجور انجام دادن، انهو عرضون لا یقبل القسمه ولن نسبه لذاتهی. هر کدوم از این قیودو باید مورد بررسی قرار بدیم. انهو عرضون، این عرضون قید احترازی هست، خارج می کند یک واجب الوجود را. خب واجب الوجود هرگز ماهیت ندارد که جوهر باشد یا عرض باشد، پس وقتی که میگیم عرض، واجب الوجود از این بحث خارجه، این یک. و دوم اینکه جوهر به واسطه این قید خارج می شود. چرا؟ برای اینکه جوهر در مقابل عرض هست، قسیم عرض هست. قید دوم لا یقبل القسمت لذاتهی، این قید لذاتهی برای هر دوتا هست. لا یقبل القسمه لذاتهی، قبول قسمت نمی کند. به واسطه این قید چی خارج می شود؟ کم خارج می شود، اونم کمی که به ذات قابل قسمت باشد. اما اگر چیزی بلعرض قابل قسمت باشد، از تعریف خارج نمی شود. مانند همین کیف محسوس رو در نظر بگیریم، سفیدی رو در نظر بگیریم، میگیم آقا این سفیدی بزرگتر از اون سفیدی هست، عمامه این آقا مثلا 7 متر، عمامه اون بنده خدا مثلا 10 متر، میگیم آقا این سفیدی بزرگتر از اون سفیدی هست. خب این قابل قسمت شد، ولیکن قابل قسمت لذاته نشد، بلکه اینجا واسطه فعل عروض دارد. اون واسطه فعل عروضشیه مقدار اون عمامه هست، که میگه مقدار این سفیدی بزرگتر از مقدار اون سفیدی هست، کم این سفیدی بزرگتر از کم اون. پس به واسطه این قید فقط اون چیزی خارج میشود که قبول قسمت لذاتهی میکند. اما اگر بلعرض قابل قسمت باشد، این از تعریف خارج نیست، اتفاقا باید داخل در تعریف باشد، تا این کیف محسوس که مثلا یکی سفیدی باشد داخل در تعریف بشه. این شغلی هست که نیازی نیست. ولن نسبتا، چون اصلا دی واجب الوجود شاید بگن جوهر هست، بعضی ها میگن واجب الوجود جوهر هست. چرا؟ برای اینکه قائم به ذاته. البته به یک معنا میتونیم بگیم واجب الوجود جوهره، اگر اون جوهر و معنای ماهیتی که حد وجود باشد نگیریم. لذا در لسان بعض عرفا مثلا میگن جوهر الجواهر، یعنی قائم به ذات، حالا هم از این که حد داشته باشد یا نداشته باشد. چه که اصلا عرضه، خداوند که اصلا عرضه نمیده، اصلا شبهه ایجاد نمیشود. بله بله، شبهه ایجاد نمیشه که ما به واسطه این قید اینو خارج کنیم. قید سوم ولن نسبت لذاته، قبول نسبت لذاته هم نمی کنه. به واسطه این قید مقولات تسعه نسبی خارج می شوند، اهم از عین و متاع و وضع و جده و ان ینفعل و ان یفعل الاخر، که اینها همیشه بینشون نسبته. مثلا میگه آقا نسبت این شی با مکان میشه مقوله عین، نسبت این شی با مکان ببخشید، نسبت این شی با زمان مقوله متاع، نسبت این شی با مکان مقوله عین، نسبت این شی با فلان، همه اینها رو در نظر میگیریم، اون مقوله نسبت ایجاد میشه. در صورت در کیف ما نسبت لذاتهی نداریم، اما نسبت بالعرض ممکنه باشد. مثلا میگیم آقا این سفیدی نسبت به این مکان این عین را دارد. خب این عین نسبت به این سفیدی دیگه چی؟ نسبت بالعرضه. پس به واسطه این قید مخولات سبعه نسبیه خارج می شوند، ولیکن بالعرض این ممکنه داخل در تعریف باشد، یعنی نسبت بالعرض بپذیرد. مانند چی؟ مانند سفیدی. در صورتی سفیدی جز خودش جز کیف محسوس هست، یا اینکه این سفیدی خودش قابل قسمت باشد، قبلا توضیح داره قابل قسمت به ذات یا بالعرض، بالعرض هست. میگیم این سفیدی بزرگتر از اون سفیدی هست، این سفیدی مکانش این هست. خب این مکانی که برای این سفیدی در چی میگیریم؟ این نسبت بالعرضه نه نسبت به ذات. اون از باب تشکیک در ماهیت که آیا اون مثلا میگیم آقا این سفیده این سفیدتره. البته وقتی میگیم سفید این میشه چی؟ عرضی. تشکیک در عرضی جایزه، بس در این آیه تشکیک در عرضم جایزه یا نیست؟ تشکیک در عرض مانند کم، عدد دو و عدد سه، چنانچه قبلا شیخ اشراق میگفت که میگفت عدد دو شدت عددیتش بیشتر از عدد یک هست. حالا اگر یک رو عدد بگیریم، بعضیا یک را عدد نمیدانند، اون بحث تشکیک در ماهیت هست. حالا بعضی میگن آقا از باب شدت و ضعف نیست، از باب چیه؟ تشکیک در زیادت و نقصان هست. اون دیگه تشکیک مصطلح نمیشه دیگه، میگیم عدد سه زیادتر از عدد دو هست. خب این تشکیک به شدت و ضعف نیست، لذا جایز هم میباشه. اما شیخ اشراق میگه آقا تشکیک به شدت و ضعف اینا با هم دارند. خب فرمایش آخر صدر المتعلهین این هست که مقولات وقتی که شدن جز اجناس عالیه، اینها تعریف به حد بر نمیتابند. چرا؟ برای اینکه تعریف به حد تعریف به جنس و فصل هست. بنابراین اگر تعریف برای اینها میکنین، تعریف به رسم ناقص میباشد نه رسم تام، چون رسم تام هم دوباره جنس درش هست با عرضی خاص، ولی که رسم ناقص در اون جنس هم دیگه نیست، فقط اون خواص شیء رو میاریم. اختلافی هست توی المنطق هم، حتی اونجا جنس و جزء مختصات رسم ناقص نمی دانند. حالا اختلافیه، بعضی هم مثلا جنس بعید رو می دانند، ولی کم بعضی اصلا جنس رو نمی دانند. عرضی خاص، حالا بنابر اون مبنایی بگیریم که این فقط عرضی خاصش رو بیاریم. اما بازم می تونیم بگیم که تعریفی که برای مقولات هست حتی به رسم ناقص مصطلح هم نیست. چرا؟ برای اینکه در رسم ناقص ما از مفاهیم ماهوی در تعریف استفاده میکنیم، ولی کن اینها رو اگر ما داریم چی میکنیم؟ جز مفاهیم وجودی اینها رو در تعریف میاریم. حتی میتونیم بگیم رسم ناقص مصطلح هم نیست، یک خواصی رو میاریم که این تعریفش و تعریف به شرح و لفظی. حالا این پس تعریفی که برای همه این مقولات صورت میگیره، تعریف به حد تام نیست، تعریف به حد ناقص نیست، تعریف به رسم تام هم نیست، اگر بگیریم رسم ناقص هست. اما اشکالی که مرحوم صدر شیرازی دارن اینو هست که تعریف کم به واسطه ترکیب این مقولات، که ما وقتی کیف رو در این تعریف میکنیم میگیم چی؟ ببخشید، تعریف کیف به واسطه ترکیب این مقولات که میگیم انهو عرضون لا یقبل القسمه ولا نسبه، نه نسبت پذیر هست و نه قسمت پذیر هست، یعنی مقولات دیگر رو داریم به نحو سلبی از این سلب میکنیم تا کیف رو تعریف کنیم. میگه این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه این تعریف تعریف به ما یساویه میباشد، در صورتی باید معرف اجلای از معرف باشد، نه اینکه مساوی در اون معرف باشد. چرا به ما یساویه می شود؟ برای که همه این مقولات و همه اجلاس عالیه از اون جهتی که بساطت دارند یک، و از آن جهتی که عمومیت دارند دو، اینها جزء مفاهیم اجلا می باشند. قبلا هم اگر یادتون باشه ما منات بداهت مفهوم یک جا مطرح کردیم. آقا از کجا بفهمیم مفهوم بدیهی هست یا نیست؟ دو تا مؤلفه رو فلاسفه درش گفتن. مفهومی بدیهی هست که بسیط باشد، مرکب نباشد، و وقتی اجزا نداشته باشد، همین که تصورش بکنیم به اصلهی و به تمامیهی اینو درک کردیم. اما اگر دارای اجزا باشد، اول باید اجزایش رو به تمامیهی درک بکنیم تا اون مجموعه رو درک بکنیم. اگر چیزی بسیط باشد، این بدیهی هست. این یک. و دوم اینکه عمومیت داشته باشد. حالا بعضی عمومیت رو در افواه زدن که آقا زیاد استعمال میکنن دیگران، این سطحیه. عمومیت این که اینها جز اجناس عالی باشن که فوقشون دیگه چیزی فرق نمیشود. چنین مفاهیم جز مفاهیم بدیهی و اجلامی باشن. حالا همه اجناس عالیه، این اجناس تسعه رو که مخولات عشر رو در نظر بگیرین، اینها بسیط می باشن به غیر از جز، که حالا که انواع جز انواع جوهر هست. و دوم این که عمومیت هم دارن. چرا؟ برای این که اینها جز اجناس عالی هستن، همه اجلا هستن. خب چرا ما میام این کیف را به واسطه این مخولات دیگر تعریف میکنیم؟ در صورتی اینها تعریف به ما یساوی هست، همه اجلا هستن. اگر بخوایم تنزل پیدا بکنیم، مقولات را به مقولات دیگر تعریف کنیم، صدر شیرازی میگه شایسته است مقولات دیگر را به واسطه کیف تعریف کنیم، نه کیف را به واسطه مقولات دیگر. چرا؟ برای اینکه ما اگر جوهرم حتی در عالم خارج میشناسیم، به واسطه کیف میشناسیم. ما حس جوهرشناس نداریم، کیف را میبینیم، این رنگ را میبینیم، میگیم آقا رنگ بالاخره عارض بر یک معروضی شده که این دیگه باید چی؟ لافی موضوع باشد. بنابراین ما حس جوهرشناس نداریم، نه لامسه ای ما میتواند جوهر را درک بکند و نه باصره ای ما میتواند درک بکند. چیزی که فقط میبینیم چیه؟ کیف محسوسه، اونم لونه. وقتی لونو دیدیم عرض هست، هر عرضی باید معروضی داشته باشد. بنابراین جوهر را به درک عقلی میفهمیم، حتی اگر کم مدرک میکنیم. ما چرا میگیم آقا کم این میز مثلا 2 متر مکعب هست؟ خب کم رو که نمیبینیم، چی رو میبینیم؟ کیف رو میبینیم، اونم کیف محسوسش که لون باشه. به واسطه این کیف محسوس به کم راه پیدا میکنیم یا دیگره مقولات. بنابراین اگر بخوام تعریف کنیم، شایسته است که مقولات دیگر رو به واسطه کیف تعریف کنیم، که کیف اجلای از مقولات دیگر است و مقولات دیگر به واسطه کیف فهمیده می شوند، نه اینکه کیف را به واسطه مقولات دیگر تعریف کنیم. اینم یک بحث. بحث آخر در مورد تقسیمات کیف هست، که کیف منقسم به 4 قسم هست، اونم به حصر استقرائی نه به حصر عقلی. اول کیف نفسانی، حالا کیف محسوس که شامل مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشومات و ملموسات باشد. کیف نفسانی که حضرت علامه کیف نفسانی بالغ بر 500-600 کیف نفسانی ما داریم، که اینها همه عارض بر نفس ما هستند. حضرت علامه حالا بحث اراده، علم، خلق و لذت و علم رو بحث میکنه در کیف نفسانی. کیف مختص به کمیات داریم که شامل 3 قسم میشود: شکل و زاویه 1، استدارت و استقامت که عارض بر سطح و خط و حجم می باشد این 2، و سوم زوجیت و فردیت و تربیع و تجزیه که اینها عارض بر عدد می باشند. اینا هم بهشون میگن کیف مختص به کم، که بارها خود حضرت علامه کیف مختص به کم و کم را خلط فرمودن. لذا بحث شکل و اینها رو بردن توی بحث کم که قبلا اشاره کردیم. و 4 کیف استعدادی هست. کیف استعدادی هم بارها گفتیم که فرق بین استعداد و اون امکان استعدادی در چی هست. حالا بعضی کیف استعدادی را همون استعداد می دانند، بعضی حتی بین استعداد و کیف استعدادی هم فرق می گذارند، که مباحث آینده ما هست. و اما تطبیق الخامس، بله اینا رو می رسیم انشالله. اینا 3 تا چی هست؟ زاویه و شکل این 1، استدارت و استقامت، دو و سوم فردیت، زوجیت، تربیع، تجذیر، که اینها عارض بر اعداد می باشد. الخامس ان الخلع، خلع فلسفی، و لازم هو قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به محالون، که لازمه این خلع فلسفی این هست که بعد داشته باشیم، یعنی حجم، اونم حجم حقیقی داشته باشیم، من دون معروضن، در صورتی جسم نداشته باشیم. نمیشه بعد جسم داشته باشیم نداشته باشیم ولی کن حجم داشته باشیم. آقا این جسم تعریفش چی بود؟ مرکب از ماده و صورت. نه این نیست، تعریف حقیقیش این قابل للابعاد ثلاثه باشه. هر چیزی که قابل للابعاد ثلاثه باشد حجم دارد، بنابراین اجسام برزخی نیز حجم دارند، گرچه مرکب از ماده و صورت نیستند. قبلا هم گفتیم که ماده جزء ذاتیات جسم نیست، لذا میتواند جسم اون ماده را از ماده مفارقت پیدا بکند، در صورتی جسم باشد، مانند اجسام برزخی. بنابراین اجسام برزخی نیز حجم دارند و اون حجم هم میشه نفاذ برای اون اجسام برزخی. این که میگیم جسم مرکب از ماده و صورت، این تعریف به حد نیست که تعریف به ذاتیات باشد. چرا؟ برای اینکه ماده جز ذاتیات جسم نیست و از همین جهت هم هست که جسم میتواند این از این ماده مفارقت پیدا بکند. الخامس ان الخلع و لازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به محال و سیعت الكلام فيه في بحث العين که نمی آید. السادس ان العدد ليس بمتناهن، عدد متناهی نیست. بله بازم نمیاد، بازم نمیاد، بله اون زده، چون بحث عین زده به سابع عشر، ولی که تو بحث سابع عشر این نیست. از سادس ان العدد ليس بمتناهن، عدد غیر متناهی است یا متناهی نیست، به نحو سلب تحصیلی ها، عدد متناهی نیست. و معناه انه لا توجد مرتبه من العدد الا و يمكن فرض ما يزيد عليها، هر مرتبه از عدد رو در نظر بگیریم امکان دارد که ما فرض زیادت بر او بکنیم، و کذا فرض ما يزيد على الزائد، بر اون زائد هم دوباره فرض زائد بشود. ولا تقف السلسله حتی تنقطع به انقطاع اعتبار، تا اینکه معتبر دیگه اعتبار زیادت نکند. و یسمى غیر المتناهی، این و یسمى غیر المتناهی لایقفی، بهش میگن غیر متناهی لایقفی، که این تسلسل محال نیست. چرا؟ برای اینکه اینها بالفعل اجتماع فعل وجود ندارد. ولا یوجد من از سلسله دائما بالفعل الا مقدار متناهی، اما اون سلسله بالفعل مقدار متناهی دارند، بالقوه غیر متناهی است. و ما یزید علی فهو فالقوه، اون فرض زائد فقط در اون حیثیت قوه است که اعتبار معتبر میتواند فرض زائد بکند. و اما ذهاب و سلسله بالفعل الى غیر نهایه الى نحو العدول دون سلب تحصیلی فغیر معقول، ذهاب سلسله بالفعل الى غیر نهایه، اونم به نحو ایجاب عدولی، بالاش می نویسین، یعنی سلسله اعداد بی نهایت بالفعل موجود باشد، بی نهایت موجود باشد که بشه ایجاب عدولی، اونم بالفعل، نه سلب تحصیلی که بگیم آقا سلسله اعداد نهایت ندارد، اون در بالقوهش که اشکالی ندارد. اگر این سلسله اعداد بالفعل و الا غیر نهایت در نظر بگیریم به نحوه ایجاب عدولی فغیر معقول. چرا؟ فلا کل ولا مجموع لغیر المتناهی باز المعنا، تالیفاصل اول، برای اینکه این مجموع و کل ندارد، در صورت سلسله اعداد کل و مجموعه باید داشته باشد. ولا تحقق فیه لشیء من النسب الکسریه کن نصف و ثلث و ربع، نسب کسریه در این سلسله اعداد بالفعل بی نهایت موجود فرض نمی شود، اگر بخواد فرض بشود و الا آدم متناهی هست، بگیم آقا یک دوم این مجموعه غیر متناهی این میشود، خب این دیگه غیر متناهی نیست بلکه متناهی است. به نحوی ایجاب و عدولی شد این یک، و دوم این که بالفعل. بنابراین قاعده اصلی ما اینه که آقا سلسله اعداد بالقوه نهایت ندارد، اما سلسله اعداد بالفعل نهایت دارد، فهو غیر معقول. وضعیش کار کرده چرا؟ برای اینکه خود حضرت علامه میگه آقا سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی اگر اون موضوع موجود باشد قبلا اینو گفت دیگه، فرقی از این جهت. تمام منات بحث ما روی اون بالفعل و بالقوه بودنشه. الفصل هادی عشر فلکیف و انقسام هل اولی عرفوه به انه عرضون لا یقبل القسمه ولن نسبت لذاتهی. این لذاتهی برای اون فراز اولم هست، یعنی لا یقبل القسمت لذاتهی ولن نسبت لذاتهی. فیخرج بالعرض خارج می شود به واسطه عرض چی؟ الواجب لذاتهی والجوهر. و به قید عدم قبول القسمه و به واسطه قید عدم قبول قسمت لذاتهی، این لذاتهی رو اینجا باید اضافه بکنیم، چی خارج می شود؟ الکم. در صورت اگر قسمت بالعرض داشته باشد خارج نمی شود. مانند اینکه میگیم آقا این سفیدی بزرگتر از اون سفیدی هست. و به قید عدم قبول نسبه و به واسطه قید عدم قبول نسبت چه چیزی خارج می شود؟ المقولات و سبع و نسبیه. و یدخلو به قید لذاتهی ولی کن به واسطه قید لذاتهی داخل می شود ما تعرضه قسمتون و نسبتون بالعرض. اگر قسمت پذیر باشد یا نسبت پذیر باشد به نحو بالعرض داخل در کیفه. مثال که زدیم آقا این سفیدی بزرگتر از آن سفیدی هست، این سفیدی مکانش این است، در صورتی میبینیم که نسبت برمیداره نسبت به ذات نیست بلکه نسبتش نسبت بالعرض هست، یعنی واسطه فعل عروض دارد. ما تعرضه خوبه کیفی باشد. بله بله. قال صدر المتعلهین المقولات لما کاند اجناسا عالیتا لیس فوقها جنسون لم یمکن ان یورد لها حدون. مقولات از آن جهت که اجناس عالیه هستند و فوق اونها جنسی نیست، ممکن نیست که برای اینها تعریف به حد داشته باشیم. و لذالک کان ما یورد لها من تعریفات رسوما ناقصتن. بنابراین تعریفاتی که میاد رسم ناقص هست، یعنی فقط ما به خواص اینها اکتفا میکنیم، حتی جنس هم در این رسم ناقص معتبر نیست. یک صفی فیها در این مقولات به ذکر الخواص لافادت تمییز، فقط اینها رو میز بدیم از دیگری. ولم یصفر فلکیف به خاصت لازمت شاملت الا المرکب من الارضیه والمغایرت للکم والاعراض النسبیه. و ظفر پیدا نکردند فلاسفه در مقوله کیف به لازمی که شامل یک تعریف مرکب است، مرکب از ارضیت و مغایر کم باشد این یک، و مغایر نسبت باشد لذاتی. گفتیم دیگه ارضون لا یقبل القسمه ولا نسبت لذاتی. فعرف به ما محصله انه عرض یغایر الکم و الاعراض النسبیه، لکن هذا تعریف تعریف لشی به ما یساوی. زیرش خط بکشین، تمام جان حرف صدرا هم اینجا هست. این تعریف تعریف به ما یساوی فی المعرفت و الجهاله هست، در صورتی ما در قواعد منطقی خوندیم که معرف باید اجلا مفهومن از معرف باشد نه به ما یساوی. لأن الاجناس العالیه ليس بعضها اجلا من البعض. چرا؟ اینو دیگه کنارشو بنویسین، از بیرونم گفتین. لأن المفهوم كلما كان ابسط و اعم كان اجلا. لأن المفهوم كلما كان ابسط و اعم كان اجلا. هر مفهومی که اعم باشد یا ابسط باشد اجلاست. این منات بداهت مفهومه، چه مفهومی میگم بدیهیه؟ اول اینکه بسیط باشد، اگر بسیط باشد این بدیهی هست، اجلا هست، یا اینکه عام باشد، جز اجناس عالیه باشد. خب اینا همه این منات را دارند، لذایش کدوم اجلا مفهومن از دیگری نیست. ولو جاز از ذالک، یعنی تنزیل پیدا بکنیم از این حد که اینها بالاخره جلی و اجلا دارند بین مقولات اش، باید برعکس باشد، یعنی به واسطه کیف مقولات دیگر را تعریف کنیم، نه به واسطه مقولات دیگر کیف را تعریف کنیم. ولو جاز ذالک، لو امتناعیه، یعنی با تنزیل، اگر بپذیریم که اینها جلی و اجلا دارند، لجاز مثله فی سائر المقولات، در سائر مقولات باید این کار را انجام بدیم، نه در مقوله کیف. بل ذالک اولا، ذالک به اعراض نسبیه میخوره، از باب استخدام دیگه، بلکه اعراض نسبیه رو به واسطه کیف باید ما تعریف کنیم. چرا؟ لأن الامور النسبیه لا تعرف لا تعرف الا بعد معروضات التي في الكيفيات، برای اینکه امور نسبیه مانند مکانداری، زمانداری، اینها شناخته نمی‌شود، میگن که اینها معروض بر کیف باشن. ما تا کیف رو فهم نکنیم نمیتوانیم این نسب را درک بکنیم. فعدلو، چرا میگه موقع این مکانداریش اینه؟ مکانش از کجا میفهمیم؟ به واسطه کیف مخصوصش که لون باشه. فعدلو عن ذکر کل من الکم والاعراض نسبیه الى ذکر الخاصه التي هي اجلا. بنابراین این کم و اعراض نسبیه باید با اون مفهوم اجلا که حالا کیف رو درشون ماخوذ بکنیم تعریف شود. انتها ملخصم. و ينقسم الكيف انقساما اوليا الى اربعه اقسام كليه هي الكيفيات المحسوسه، شامل مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشهومات و ملموسات بشود، نه ذائقه و شام و اینا. چرا؟ فرقشون چیه؟ ذائقه و شامه و اینها میشن کیف نفسانی، ولیکن مشومات و مذوقات میشوند کیف محسوس. و نفسانیه که چهار بحث و حضرت علامه مطرح میکنه، بحث اراده، علم، خلق و لذت و علم، که اینها جزء کیف نفسانی هستند. و المختصت و بالکمیات که شامل سه قسم بشود، شکل و زاویه، استدارت و استقامت، و زوجیت و فردیت، که اینها عارض بر اعداد هستند. ول استعدادیه، کیف استعدادی، و تعویل هم فی حسرها فی الاربعته علل استقرار، این حسر عقلی نیست بلکه حسر استقرار است. و صلی الله علی محمد.